ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است. به گفته پلیس استرالیا دو مظنون تیراندازی مرگبار اخیر این کشور دوره‌های آموزش استفاده از سلاح گرم دیده بودند. و وزارت خارجه چین توقیف کشتی‌های ونزوئلایی توسط آمریکا را محکوم کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در بعد از ظهر روز دوشنبه اول دی ماه 1404، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی‌های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته بود که اگر ایران برنامه موشکیش را بدون مذاکره بازسازی کند به آن حمله خواهیم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کردند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش نگرانی‌های مقام‌های اسرائیل از بازسازی و توسعه برنامه موشکی ایران منتشر شده است. پلیس استرالیا روز دوشنبه امروز اعلام کرد دو مظنون تیراندازی مرگبار اخیر این کشور در ساحل بوندای سیدنی پیش از حمله در مناطق روستایی دوره‌های آموزش استفاده از سلاح گرم دیده بودند. در صحنه‌ای از ویدیویی که در تلفن همراه نوید اکرم یکی از مهاجمان پیدا شده، او و پدرش ساجد اکرم در حال تمرین استفاده از تفنگ دیده می‌شوند. بر اساس گزارش پلیس این دو نفر در ماه اکتبر همچنین بیانیه‌ای ویدیویی ضبط کرده بودند که در آن مقابل پرچم گروه داعش نشسته بودند. روز یکشنبه در استرالیا به یاد 15 نفری که در این حمله کشته شدند، یک دقیقه سکوت اعلام شد و هزاران نفر برای ادای احترام به قربانیان در ساحل بوندای گرد هم آمدند. در پی این حادثه آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا از جامعه یهودیان این کشور عذرخواهی کرد. وزارت خارجه چین امروز دوشنبه در بیانیه ای توقیف کشتی‌ها در ونزوئلا توسط آمریکا را نقض جدی حقوق بین‌الملل خواند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفت ونزوئلا حق دارد روابطش با سایر کشورها را توسعه دهد و چین با همه تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور مخالف است. او این تحریم‌ها را یک جانبه و غیر قانونی خواند. گارد ساحلی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد در حال تعقیب یک نفتکش تحت تحریم در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا است. اقدامی که سومین رهگیری یک نفتکش ونزوئلا در کمتر از یک هفته اخیر محسوب می‌شود. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این کشتی بخشی از ناوگان سایه ونزوئلا برای دور زدن تحریم هاست و به گفته او با پرچم جعلی حرکت می‌کند. گزارش ها از روسیه حاکی از آن است که صبح امروز دوشنبه یک ژنرال ارشد ارتش این کشور در یک بمب‌گذاری در مسکو کشته شد. بر اساس این گزارش ها فانیل سربروف 56 ساله رئیس یکی از بخش های ستاد کل ارتش روسیه هدف این بمب‌گذاری در یکی از محله های مسکونی جنوب مسکو بود. کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرده بمب در خودروی او کار گذاشته شده بود. سخنگوی این کمیته با بیان اینکه احتمال دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین در این حادثه مطرح است، گفت تحقیقات در این باره ادامه دارد. مقام‌های روسیه امروز دوشنبه گفتند پهپادهای اوکراینی به تأسیسات بندری و دو کشتی این کشور در سواحل دریای سیاه آسیب رساندند. بر اساس این گزارش حمله بامداد دوشنبه انجام شده و بندر تامان را هدف قرار داده است. این بندر نقش کلیدی در صادرات نفت و گاز طبیعی مایع روسیه دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. تامان تنها چند کیلومتر با پلی که سرزمین اصلی روسیه را به شبه جزیره کریمه متصل می کند فاصله دارد. در روزهای گذشته اوکراین به شکل مستمر زیرساخت‌های نفت و انرژی روسیه را هدف قرار داده است. در همین حال استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای صلح درباره جنگ اوکراین را سازنده و ثمر بخش خواند. او در بیانیه مشترکی که با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراین روز یکشنبه منتشر کرد نوشت مذاکرات با هدف همسو کردن مواضع درباره طرح 20 ماده‌ای آتش‌بس در اوکراین سازنده بود. در همین حال یوری اوشاکوف مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت نباید انتظار هیچ تحولی در ارتباط با پایان جنگ تا پیش از کریسمس داشت. مذاکرات سه روزه چند جانبه در شهر میامی آمریکا انجام شد. در جریان این مذاکرات نمایندگان آمریکا به طور جداگانه با نمایندگان اوکراین، روسیه و اروپا گفتگو کردند. احساس سرمای شدید در دست‌ها و پاها تقریباً یک مشکل رایج در میان انسان هاست، اما گاهی سردی دست و پاها می‌تواند نشانه مشکلات جدی‌تری هم باشد که نباید از آنها غافل بود. الهه روانشاد و چکیده‌ای از گزارش نیویورک تایمز در این باره.
شما هم از اون دست افرادی هستید که دست‌ها و پاهاتون سرد میشن؟ میدونید چرا؟ خب البته که بیشتر به نحوه توزیع گرما و خون مربوطه، هممون میدونیم. برخی از دانشمندان میگویند دست‌ها و پاها دورترین نقطه از قلب ما قرار دارن و البته که خون پر اکسیژن گرم دیرتر به اونها میرسه. در کنار این مسئله و ده‌ها دلیل بسیار مهم و گاه خیلی جدی دیگه میتونن این سردی در دست و پا رو به وجود بیارن. و روزنامه نیویورک تایمز در گفتگو با متخصصانی از جمله پروفسور استیون چونگ استاد حرکت شناسی در کانادا به پاسخ برخی از این پرسش‌ها پرداخته، از جمله چرا دست و پا در چه کسانی روی می‌دهد و غیره. این آقای پروفسور میگوید مغز ما با خودش حساب و کتاب می‌کند و میگوید من می‌توانم بدون دست و پاها زنده بمانم، اما بدون قلب، ریه و کبد هرگز. پس بدن سعی می‌کند که نخست خون گرم را به اندام‌های حیاتی برساند و از اتلاف گرمای آن بکاهد. البته این در شرایط بی‌تحرکی صادق است. در چنین وضعیتی است که دست‌ها و پاها به خاطر اینکه عضلات بزرگ و حجیم یا چربی کافی برای تولید یا حفظ گرما ندارند، صد البته که زودتر سرد می شوند. برخی از آدم ها بیشتر از دیگران مستعد به سردی دست و پا هستند، از جمله زنان، کودکان، افراد کم وزن و سالمندان. در زنان رگ‌های خونی سریع‌تر در برابر سرما منقبض می شوند و در سالمندان فرسودگی اعصاب و رگ‌ها نقش مهمی در این پدیده دارند. در برخی موارد سردی دست و پا می تواند نشانه یک مشکل پزشکی باشد و نباید از آن غافل شد. بیماری‌هایی مثل اختلالات گردش خون، آسیب‌های عصبی، کمکاری غده تیروئید، کمخونی و مصرف برخی از داروها می‌تونن از جمله این علل مهم و جدی باشن. مثلا اگر سردی دست و پا ناگهان تشدید بشه، با درد زیاد همراه باشه یا زخم و تغییر رنگی پدیدار بشه، مراجعه به پزشک از ضروری هم ضروری تره. برای پیشگیری و کاهش این مشکل، گرم نگه داشتن کل بدن به ویژه مرکز بدن اهمیت زیادی داره. پوشیدن لباس‌های لایه به لایه، پرهیز از عرق کردن، افزایش فعالیت بدنی برای بالا بردن ضربان قلب و استفاده از گرمای ملایم در خانه از مؤثرترین راهکارها هستند. در بیشتر موارد با رعایت همین نکات ساده میتوان سردی دست و پا را کنترل کرد.
و بابک پاکنیا وکیل مدافع محمد جواد وفایی ثانی، بوکسور 30 ساله زندانی، از دستور توقف اجرای حکم اعدام موکلش از سوی دیوان عالی ایران خبر داد. پیشتر فعالان و گروه‌های حقوق بشری در پی انتشار اخباری درباره رد درخواست تجدید نظر حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع این ورزشکار زندانی در ایران هشدار داده بودند. محمد جواد وفایی ثانی 5 سال پیش به اتهام شرکت در اعتراضات سال 1398 بازداشت و سپس به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شد. دادگاه انقلاب این ورزشکار را به جرم افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. میتونید در طول شبانه روز علاوه بر گوش دادن به رادیو فردا از وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم برای اطلاع از آخرین خبرها دیدن کنید. لحظات خوب و آرومی براتون آرزو می‌کنم.